کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
دیگه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه. تو تهران یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
آمدم و تبدامش آمدم و در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلوده اش را مستی رویا نبود.
یکی بود و یکی نبود غیر از شماها و خدایی که آدرسش رو نداریم هیچ کس نبود. جدا از مسائل و حوادث جهان که هر کدومون ما از زاویه اون رو نگاه میکنیم، با عینک خاصی نگاه میکنیم، میخوام لحظه ای از یک ملاقات عاشقانه رو براتون بگم. دوست دارم که 2-3 سال پیش تعریف میکرد، حالا چرا امروز به یادم افتاد اون هم دلیلی داره. دوستی میگفت که میدونستم قبل از انقلاب عاشق بود، عاشق دختری، شاید اون موقع نمیدونم 19-20 ساله بود، خود او 22-23-24 ساله بود و انقلابی میشه و برها جدا میشن و او میره به یک کشور دیگه و اون دوست عاشق ما مثل بسیاری رو میکنه به جهان، به فرانسه و سالها در اونجا زندگی میکرد و بالاخره میرسه به ایستگاه آخر کنار اقیانوس آرام. کنار اقیانوس آرام هستیم اما دل تپندمون هر روز با خبرها از سرزمینمون همچنان میزنه. اون آرامش باطنی رو نداریم. شاید لحظه خودمون رو به این راه اون راه بزنیم که باید. خب اینا هم دیگر گم کرده بودن. همیشه این دوست هم میگفت کاش پیداش میکردم. گفتم ببین غیر از من تو بسیاری آدم ها هستن که بعد از این انقلاب هم دیگر گم کردن. قرار بوده که با هم در یک خونه زندگی کنن، قرار بوده پیوند ابدی با هم داشته باشن، حالا کاری نداریم که ممکنه بعد از چند سال از هم جدا شده باشن، با هم به سفر طولانی رفته باشن و کلی آرزوهایی رو که با هم تقسیم کردن. با آنها در رادیو تلویزیون آدمایی می آمدن و می گفتن من در این ایالت هستم و همکلاسی داشتم، دوستی داشتم، عشقی داشتم، یاری داشتم که گم کردم. اگر این رادیو یا این تلویزیون به جهان میرسه، به جهان ایرانی، اسم من رو میگم و اگر دوستی او داره که صدای منو میشنوه یا خود او تصادفاً منو از حالش با خبر کنه که کجاست. دنبال گمشده ها خیلی هایی هشنن، مثل فیلم گل آفتابگردان، کار ویتوریو دی سیگا بعد از جنگ جهانی که و ایتالیا هم جزو گروه های اروپایی که سربازان به این طرف اون طرف می رفتند و داستان یه عشقی بود، اما زن که نقشش رو سوفیا بازی می کرد دستبردار نبود. چرا می رفت در لیستی نگاه می کرد نام شهدا رو می دادن و اسمی از اون آدم نبود و همین این رو به وسوسه انداخت که یک روزی باید اینو پیدا کنه، چون نه زنده است و نه اسمش در این لیست است. بسیاری در جنگ را گم میشن که به هر حال او رو میگرده و میگرده و در روسیه پیدا میکنه، عشقش رو در روسیه پیدا میکنه. صحنه غریبی بود. بگذاریم تا اینکه یه روزی دوست من تعریف میکنه، میگه یک نفر من تلفن کرد گفت دنبال یک کسی میگشتی، نشونیش این، بقیهشو خودم ادامه دادم، آره موهاش اینجوریه، اسمش اینه و کجاست، خبر داری؟ گفت همینجاست. گفتم کجا؟ گفت آمریکا. گفتم مگر اینجا بود؟ گفت نه آمده اینجا. گفتم میخواد باش حرف بزنم؟ گفت اونم میخواد باش حرف بزنه. گوشی رو گرفتیم، لحظاتی سکوت بود بین ما و نمیدونستیم چی شروع کنیم، با چه کلمه چه بگوییم. بالاخره شروع کردیم به حرف زدن. لحن و صدای پرلرزشمون، گهگاه حقیق گریه‌مون لا به لا بود تا اینکه قرار گوشی ما هم دیگر رو دیدیم. میگه با احتیاط به اون کافه یا رستوران یا هر جایی که بود پا گذاشتم، چون میدونستم با کسی روبرو میشم که خب نمیتونه تو اون سن و سال اون سالها باشه، اما به خودم هم نگاه میگردم. با اینکه خودم رو در آینه صبح ساخته بودم، نگاه کرده بودم و از خودم هم اطمینان نداشتم، بالاخره او رو پیدا کردم. گوشه رستوران رفتم، ایستادم، نگاه کردیم به هم و من آرام نشستم. لحظاتی فقط نگاه میکردیم به هم دیگر رو، عشق در چشمای ما بود و من کم کم نگاه کردم، دیدم هیچ نشانه ای از اون حال هوا دیگه در این دختر نیست که الان خانمی شده، ازدواج کرده، یک بار جدا شده، بچه داره و همه اینا. و او هم حتما همین حال و نظر رو راجع به من داشت. میگه بعد از اون دیگه هم دیگر رو ندیدیم و گفت کاش این دیدار میسر نمیشد، چون من همیشه یه موقعی با خیالات این جنین حتی می نوشتم، با خیالات این جنین اثری خلق می کردم. گفتم میفهمم چی میگه، چون من هم نظیر این داستانها رو زیاد تجربه کردم. در این کشور، در اون کشور، 4 سال در یک کشور موندن، 5 سال در یک کشور موندن، بالاخره رسیدن به این طرف و ازدواج و نشدن و ازدواج و باز نشدن، از دست دادن، همه اینا. یاد دوستی میافتم که وقتی یک زمان به سر هممون میزد گفت آقا من بر میگردم ایران، منم میگفتم منم میخوام برگردم ایران، مگر چیکار میخوان بکنن؟ با سفارت اینجا تماس گرفتیم، واشنگتن، و گفتیم که آقا قضیه ما اینه. گفت بنویس که چگونه آمدی. نوشتیم از رای کوه اومدیم. خب نوشت چرا؟ گفتم به این دلیل. گفت چرا، چی اذیتت میکرد؟ گفتم حال هوا اینقدر سنگین بود، به اضافه تمام مسائل رو خیلی صادقانه شهر دادم و الان چون حس میکنم زمان خاطرمی بود، حس میکنم داره یه اتفاقی میفته، چه کردم که برگردم یه سری به بازمونده آنچه که دارم بزنم. گفت خب قانون به ما میگه $90 شما جریمه میدید برای خروج غیر قانونی. گفتیم خیلی خوب $90 دادیم. یکی گفت بگو مهر سبزم بزنن. گفتم مهر سبز یعنی چی؟ یعنی مهر خروج، چون بعضی وقتا کسانی میرن اونجا و دیگه نمیذارن بیان، پس مهر خروجم تو پاسپورت بزن. مهر خروجم زدن. اما کسی دیگه گفت ببین چه مهر ورود چه مهر خروج، اگر بخوان نگه دارن نگرد دارن. و دوست دیگه میگفت ببین اینا رو بذار کنار، اصلا میخوای بری چی رو ببینی؟ گفتم تمونده فامیل رو. گفت اینجا الان دیگه به هر حال اینترنت اومده میتونی اینجوری ببینی. گفتم میخوام برم مدرسه رو ببینم، میخوام برم خیابونا رو ببینم، میخوام برم جایی که خاطره دارم ازشون. گفت از کجا میخوای شروع کنی؟ گفتم میخوام برم میدون راهن، از ایستگاه راهن شروع کنم که توش با آخرین صحنه‌های طلاق میگرفتم و فیلم سینمایی قرنطینه و همینجور بیام تا سر پل، اون رودخونه اون بالای تپه، اون تختا که خیلی وقتا اون زمان ما بعد از زوری دو ساعتی بعد از ساعتها کار با فیلمبردارمون، به ویژه فیلمبرداری که دوست و رفیق بود، فیلمبردار بسیار با استعداد و ویژه‌ای بود، ایرج صادق‌پور یادش گرامی، خدمت شما بگویم یه دو ساعتی اونجا رو میدیدیم و برمیگشتیم و دوباره کار رو شروع میکردیم. گفت ببین از اونجا که بیای تا به اونجا، به هر کجایی که نگاه بکنی، اینجوری بهت بگم چون من رفتم و دیدم 90% از اون محلها و جایگاه ها و خاطره ها رو پیدا نمی کنی چون تغییر شکل دادن. 90% از آدم هایی که دوست تو بودن، مثل همین داستانی که تعریف می کردی، اونها رو می بینی اما دیگه اون آدم ها اونا نیستن یا وجود ندارن. پس چرا می خواهی خرابش کنی؟ این سرنوشت بسیاری بوده، بذار تو ذهنت یه گنگهگاه که میری سراغش، باش بازی میکنی، میری تو اون لحظه با خودت تنهایی میخندی شادی و اون دوران رو دوره میکنی، مثل آلبوم عکسایی که ما تو خونه ها قدیم داشتیم، مهمون ها که میومدن آلبوم تو اتاق مهمون خونه بود، گهگاه ورق میزدن عکس ها رو میدیدن، ای بابا این سال ازدواج کردیم به پدر مادرمون، این سال ای توی چند سالت بوده، نمیدونم 4-5 سال 4 سال یه همچین چیزی و همه اینا. پس دست بردار. بعد از این بود که همه این لحظه ها رو کنار هم بگذارید، رسیدم به یک ترانه که دوستی فرستاده بود، ترانه از بنان با صدای جاودانش، شعر ابوالحسن ورزی که انگار این تجربه رو داشت، نمیشه این تجربه رو نداشت و چون این شعری رو گفت، و جواد معروفی آهنگساز که تبدیل میشه به ترانه‌ای که میگه آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود.
آمد آمد اما در نگاهش، آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود. چشم خواب آلوده اش را مستی رویا نبود. Thank you. نقش عشق و آرزو، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدایی در آن آینه سیما نبود.
خب امیدوارم حال روز بهتری داشته باشید. امیده که میشه داشت، میدونم چه خبره. وقتی چشممون به این عکس ها میفته نمیشه فراموش کرد. از این طرف به هم نهیب بیزنیم که یادتون باشه زانوی غم به غل نگیرید و برخصید، شادی کنید و امیدوار باشید. کنار هم همه اینا رو میگیم، اما عکس ها رو که نگاه میکنیم، تصاویری که میبینیم در مقایسه با کشورهای دیگه که وقت چنین حادثه هایی، حتی سونامی هایی که شهر و مملکتی رو ویران میکنه، اونها چه میکنن، چگونه پیش بینی میکنن. نگاه میکردم به یه افسر، نمیدونم نظامی بود کی بود، اما آدم بود، آدم. یکی نوشته بود آدم سه حرفه، آدم. اما آدم بودن خیلی حرفه. مام یادمون باشه که نمیشه گفت همه 70 میلیون، همه 80 میلیون، همه نمیدونم 60 میلیون، یا همه نمیدونم چند میلیونی که به اجبار، به سختی، نه به انتخاب، به زور برای زیست کردنشون لباس نظامی پوشیدن، همچنان که در گذشته می پوشیدن، لباس گارد می پوشیدن، لباس حالا پاسداری می پوشن. همه آدم ها رو نمیشه توی قد توی ترازو قرار داد. فرهنگی بود مثل اینکه چند تا قبه داشت، برای اینکه این اهالی رو سوار ماشین ها که نه، آمبولانس ها که نه، هلیکوپتر ها که نه، وانتی چیزی بگوی، پیرزن، پیرمرد، بچه خم شده بود تا به مردم میگفت پاتون رو بذارید روی پشت من که بتونید برید بالا. خب اینم هست لابلا. فقط اگر فرصت کنن روزی خودشون رو بهتر نشون میدن. نگاه میگردم به یک انشای یک بچه یا نامه یک بچه، با خط بچه گونهش نوشته بود. به کی؟ نه به ولی فقی، نه به دولت روحانی، به آدم های فلسطینی، به آدم هایی که تو لبنان زندگی میکنن، به حزب الله، به اهلی در سوریه، که شما که بیشتر با دولت ما رفیقید، ارتباط دارید، یه فکری به حال ما بکنید، یه کمکی به حال ما بکنید. سفارش ما مردم رو احتمالاً به زعمای قوم مملکت ما بکنید. خدای من، هر عکس یک فیلمه، هر یک پلان یک تصویری یک فیلم. اون طرف نگاه میکردم به ورود سربازان، سرباز که نباید گفت، ورود قوای نظامی شهادت طلب شیعه که جزء بافتای دوستانه برادرانه همخون پاسداران هستند که خب در هفته‌های گذشته و همین زودی ها مطلع شدیم که دچار تحریم شده و چون دچار تحریم شده این گروه های این چنینی رو وارد ایران میکنه. تفاصیل رو میبینید، عکس ها رو میبینید با پرچم عراق، عراقی که ما میلیون آدم رو از عواقبش یا خانه نشین و شیمیایی کردیم یا در جنگ تانک ها از روی این بچه ها با کلید بهش رد شدن.
بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبون نیست فقط توی من باشه خوبه، اگه از عراق زن بیاد واسه خودش سفی بگیره من کمک دوسته فلانی کردم. چه کسی بود که در این منطقه ملت‌های منطقه را یاری کرد و کمک کرد در سال‌های اخیر در برابر تروریسم؟ جز سپاه پاسداران انقلاب اسلام، اگر سوریه در مبارزه با تروریسم از ملت ایران درخواست کمک کرد، مردم ایران، رهبری ایران، دولت ایران و سپاه پاسداران لحظه ای درنگ نکرد.
هذا نظام غاشم بشار الاسد قاتل الاطفال والنساء، هذا المجرم هو حسن نصر الله وايران وروسيا. هيك عم نشوف، هاي اطفال كلها ونساء، ما في حدا، ما في حدا. شوف شو عملوا هالمجرمين، شو ذنب هالاطفال هاي. ولك وين الاسلام؟ وين الاسلام؟ وين دول العالم؟ وين فينا؟ ايران بدها تاخذ بلد وما بنعطيها اياها، والله على اخر قطره في دبنه.
اما نگاه میکردم در خیابونای سودان به مردم که به هیچ وقت قوای نظامی مقابل اینا نایستاده، حرف قوای نظامی و رهبران نظامی رو گوش نمیکنن، اما نیروی نظامی با تفنگ مقابلشون نمیده. و زنی رو دیدم، زنی رو دیدم فوق‌العاده که عنوان ملکه تونس، ملکه آزادی تونس اون بالا بود و سرود میخوند و آواز میخوند. جوانایی رو دیدم به خاطر که اهواز رو نجات بدن که دیگه نیمی از اون زیر آب رفته، با جان خودشون صد درست کردن. بچه کوچولوی رو دیدم، هر کدوم این عکس ها میتونه بعدن در یک آلبومی از خاطرات این سالها برنده جوایز بزرگی باشه. با دست های کوچولوش داشت روی گونی خاک میریخت. چقدر این دست کوچولو جا داره که بتونه خاک جمع کنه و یه گونی رو پر کنه و کسی جلوی آب بذاره. این گونه این مردم دارن برای زندگیشون، برای نگهداری شهرشون تلاش میکنن.
با رئیس اداره راه اومدن ساخت و پاخت کردن، کلمل زمین های مرتر اینجا را سند زدن. هرچی بودجه که از کشور بود گفتن این زمین ها را از ملت خریدیم، باید پولش بدیم. میلیارد ها میلیارد پول خوردن از اونجا.
هنوز تو این زمونه دل منو سکونه، هرگز باور نداشتم دنیا اینجور بمونه. سال سال سر سال همین حال و احوال، هر سال میگم دریغ از باستان. سال سال سر سال همین حال و احوال، هر سال میگم دریغ از باستان.
اون طرف نگاه می‌کردم به یک آدم مذهبی، فرق نمی‌کنه، قرار نیست که حتما مسلمون باشه، به پاپ اعظم، پاپ فرانسیس، رهبر میلیون‌ها کاتولیک جهان، رفته سودان. رفته سودان نگاه میکنید که این مرد بزرگ که هر جا وارد بشه در دنیا میلیون ها نفر میخوان به دست پاش بیفتن، از بالای دنیا تا این طرف تا اون طرف همه جا احترام خاصی قائله، خم میشه، زانو میزنه و کفشا و پاهای آدم های جنگ افروز رو، جنوبی ها، شمالی ها، همه اینا رو میبوسه و فقط میگه جنگ نکنید، انسان ها رو نکشید. حیرت میکنید. بذارید نفسی بکشیم، فقط با موسیقی، فرقم نمیکنه مال کجای دنیا باشه. بهم نگاه میکردم به عکس پروین اعتصامی با اون روسری، مثل روسری های الان که یک کمی مو باز، کی اون سال ها چه شیرزنی بوده. باید اعتراف کنم که ما در دوران نوجوانی و اون اوائل جوانی و از این حرفا زیاد سراغ پروین اعتصامی و این حرفا نمی رفتیم، اما امروز که میخونی شعرشو حیرت میکنی. مثل بسیاری از شاعران میگه انگار امروز گفته، میگه واعظی پرسید از فرزند خیش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ واعظی از بچهش میپرسه تو میدونی مسلمانی ها معناش چیست؟ گفت پسره سرشو تکون داد، گفت درست نه؟ گفت ها من بهت میگم، صدق و بیازاری و خدمت به خلق، همین چیزهایی که ما نداریم. گفت صدق و صداقت و بیازاری و خدمت به خلق، هم صداقت هم کلید زندگی است، هم عبادت هم کلید زندگی است. بچه فکر میکنه، پدر میگه خب بگو ببینم، دیدی همچین چیزی؟ گفت بله پدر بله. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست. گفت فقط یکی؟ گفت بله، یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است. فوق‌العاده نمایشه این دیالوگ بین پدر و پسر. پسر جان مسلمانی یعنی این، یعنی بی‌آزاری، یعنی صداقت، یعنی پول مردم بالا نکشیدن، یعنی پول رو تقسیم کردن، اونم حکومت مستضعفان، اونم حکومتی که اومده به اینها خدمت کنه، حالا همه رفته تو جیب بالایی ها، تا جایی که معاون نخست وزیر میاد و چی میگه؟ همین آقای معاون با دماغی که عمل کرده قلمی شده از این حرفا میگه به ما حسودی میکنن. چی به شما حسودی میکنن؟ نمیتونن این مردم ببینن بعضیا تلاش کردن و زندگیشون رفته بالا و بر اثر کوشش، تلاش، خلاقیت ثروتمند شدن. این معاون این جهانگیری من فکر نمی کردم تا این اندازه خارج از قلب باشه. میگه مردم به ما حسادت میکنن، چرا یه عده زحمت کشیدن میلیونر شدن، میلیاردر شدن، حالا مردم نمیتونن این رو ببینند. این هم از نمیتونم بگم مولا نصرالدین، مولا نصرالدین حرفای پندآموز درستی هم میزد، خدمت کردن به مردم. عجب. میخواستم راجع به فیلم تختی صحبت کنم که آخرین ورژنش رو غیر از حاتمی که نمیکاره گذاشت، افغمی که بیان حال پشت صحنه رو دنبال تحقیقات رو گرفت و هیچکس جرأت نداشت فیلمو ببینه و یه آدمی پیدا شد نمیشناسم به اسم آقای توکلی که میاد کاری سره میکنه، میبره به یک داستانی از نمیدونم خیانت یا مسائل این چنینی که به خودکشی میرسه. نه اینکه ساواک این کار کرده بود و من به تند بگم الان هفته دیگه بیشتر حرف میزنیم. شاید
این با ما شادم ها نه ترش مادر کشتی میخوره نه مخش.
هر چی که بشه تو نباید آزارت به کسی برسه.
اصلا تو حواست به ما هست؟ میبینی ما رو با هزارت گیر رو گرفتاریم.
صد بار بهت گفتم این میدونه جای شل زدن جل حریف نیست.
به برد و باخت فکر کن غلام رضا، به کیف کردن تماشاچی رو فکر کن.
از من خوشت میاد؟
اول همه باید خانواده رو ببوسی بذاری کنار بچسبی به کاره.
آقا تو آخرش من رو بگو تو کدوم بری ها؟ تو کدوم بری؟
عزیز در جا رو به سلام کرد و تا تای زندگیش باش بیاری. هفتهام باطل دارم.
غلام رضا تختی، برنامه ویژه نوروز سینمای ایران.
که یک روزی من هم بعد از طلاق خیلی من پیشنهاد کردم آقا برو دنبال این سوژه، رفتم تحقیق و پایین و یکی از دوستان و خانوم و این و اون، چون بچهش که کوچیک بود اون زمان و خطبه شو بران مردی بزرگ و شایسته است خطبت رو بگم، و بعد گفتم بهترین کسی که میتونه از نظر کنه بلور بود، بلور مربی کشتی. با بلور آشنایی داشتم چون در فیلم دزد پاسبان رول پدر منو بازی میکرد. رفتم پیشش و ازش پرسیدم، گفت مبادا این کار رو بکنی. گفتم چرا؟ گفت تقریبا به دو دسته میشی، هر دو دسته از تو متنفر میشن، یک دسته ممکنه حتی اذیتت بکنن. اگر تو بنویسی ساواک این کارو کرده که خب با ساواک روبروی ثابت کنی، اگر بنویسی ساواک یعنی بسازی ساواک این کارو نکرده خودش به خودکشی رسیده، ملتی رو اون رؤیای اسطوره‌ای رو ازشون میگیری، چون اونا قهرمان رو این گونه میخوان. و داستان عجیب غریبیه و چه خوب شد این کار نکردم. فیلمی که روی پرده هست روی سینما آمده در ایام نوروز و کم فروشترین فیلم امسال شده، مردم با همین حس شنیدن و از فیلم استقبال نکردن.
از طبقه خودش خانمی رو باش ازدواج نکرد.
بله
خانم از یه طبقه دیگری بود.
بله.
بنابراین همیشه جهان پروان تختی رو مسخره میکرد. مثلا اگر تو منزلی دعوت میشدن مثلا 60 نفر میرفتن اونجا، ایشو بعد از تمرینش میومد همسرش من زودتر رفته بعد تا باره میشون همه میگوتن سرباز درست یا جهان پروان تختی مسخره میکرد. بله بله سرباز درست اگر جهان پروان تختی با این خون با این خانم زندگی میکرد تختی نبود، اگر طلاقش میداد تختی نبود، اگر خودش رو میکشت تختی
نمیتونست با این زنش زندگی کنه. اصلا این تختی نیست که شما میشناسین آقای مشایخی، تختی لات لومپن نبوده، ارزشاش با شما تفاوت داشته. شعبون جعفری رو اونور خیابون میدید مسیرش رو عوض میکرد، آرش از این بود که کشتی با این لات و لومپن و قاطی شده. منظورتون اختلاف نیست، شما منظورتون اینه که شهلا به تختی خیانت کرده و تختی اینو نمیتونست تاب بیاره و خودشو کشت. از این مزخرف‌تر حرف زدن برای من ممکن نیست. اگه هم چیزی بود چرا تختی نتونه طلاق بگیره؟ مگه رستم و رخششه که رخشش رو نمیتونست کسی سوار بشه؟ چه استدلال بیهوده احمقانه ایه. مامان من که زندگیشو کرد تموم شد رفت. خجالت آور نیست برای یه مردمی که یه دختر 21 ساله رو اون چنین بلا سرشون آوردن؟ دفاع از تختی نیست، این نابود کردن تختیه. جهان پهلوان یه مملکتی از دست یه دختر 21 ساله خودشو کشته.
و تختی به نظر من حق با جمشید مشایخی استاد بزرگوار ایرانه، برای اینکه مشایخی پیر مرده، چه لزومی داره که بیاد مثلا صحبتی بکنه بحث ایجاد کنه. به نظر من آقای تختی خودکشی کرد، محیط طوری بر او تنگ شد، مشکلاتی هم در داخل منزل داشت که آقای زبیان ای کاش این اسنادو داشتن. ماجرا این که شاپور غلامرضا یک روز میره در یک استادیوم، آقای تختی میاد، شاپور غلامرضا، مردم برای تختی بلند میشن، کف میزنن برای غلامرضا نمیزن، این از اون افسانه‌های خاله زنکیه.
آقای تختی
کشتن نکشتنش، برای اینکه ساواک اینقدر ابله نبود، یک قهرمان ملی رو که کاری نمیکرد، یک اعلامیه چاپ شد ایشون عضو جبهه ملیه،
نخواستن تختی رو ببینن که خودش رو میکشه به دلیل مسائل خانوادگی که اون هم داستانای زیادی داره. حالا اگه بخوایم در باره صحبت کنیم، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. یعنی چاره اینه دافتی.
Thank you.
هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ ناتوان.